چون تمام من هستم
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفتی ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان و درود بی پایان به شما. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شما جوانهای هموطن، و آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم تهیه کننده پانتا پاچنگی، صدا بردار مجید آینه و گزارشگر ناصر یوسفیان، برنامه راهی که رفتیم رو تقدیم حضورتون میکنیم. لطفاً با ما همراه باشید. اما در همین ابتدای برنامه به چند خبر علمی لطفاً توجه کنید. دومین رویداد جایزه صادراتی نانو جهت تحقق اهداف سند ملی توسعه علوم و فناوری نانو آبان ماه برگزار خواهد شد. خبر دوم، یک شرکت دانش بنیان دستگاه هوشمند پیشبینی و هشدار دهنده تصادفات رانندگی را طراحی و تولید کرد. و آخرین خبر این هستش که داروی مؤثر در پیشگیری از رد پیوند عضو در کشور تولید شد. و ما امشب در این برنامه میخواییم در مورد این خبر گفتگو کنیم. تولید داروی مؤثر در پیشگیری از رد پیوند عضو که در کشور این اتفاق افتاده. اگر شما هم علاقمند هستید که اطلاعات بیشتری رو در این زمینه به دست بیارید، به گفتگوی من با مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر سعید همتی، داروساز و مسئول فنی یک شرکت داروسازی توجه کنید. آقای دکتر همتی سلام و درود به شما.
بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که سالم و سلامت باشید.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر، در مورد داروی مؤثر در پیشگیری از رد پیوند عضو که در کشور تولید شده، خواهش میکنم توضیحات لازم رو بفرمایید. چه ویژگی هایی داره و اصلا این دارو چه کاری انجام میده؟
این فراورده به عنوان فراورده‌ای هستش که سرکوبگر سیستم ایمنی ما هست و به شکلی عمل میکنه که مانع رد پیوند در عضو پیوندی میشه.
بله.
این فرآورده بیشتر برای پیوند کلیه استفاده میشه.
بله.
زمینه های دیگه هم هست که این فرآورده در حال استفاده هست در سطح دنیا، که میشه به بعضی از تومورهای غیر سرطانی ریه مخصوصا در خانم ها اشاره کرد. مطالعات جدید همینطور داره از اثر این فرآورده در افزایش طول عمر انسان ها حکایت میکنه.
بله.
کمپانی که تامین کننده این فراورده بوده شرکت داروسازی آمریکایی بوده.
بله.
و نیاز بازار داروی کشور رو از طریق واردات تامین کرد.
بله.
شرکت دانش بنیان ما اولین شرکتی هست که تونستیم مجوز لازم رو از سازمان غذا دارو بگیریم و محصول رو وارد بازار بکنیم.
بسیار هم عالی. اگر بخوایم مقایسه کنیم این دارو رو با نمونه خارجیش، قابل رقابت هست؟
ما به عنوان شرکت تولید کننده قطعا ادعاهایی داریم، اما نهادهای غیر از شرکت داروسازی ما اومدن و این تست های لازم رو بر روی این فرآورده انجام دادن.
بله.
نهادهای مستقل و کیفیت داروی ما برابری میکنه با فرآورده خارجی. از نظر قیمتی ما تقریبا 40% فرآورده خارجی هست.
خیلی هم عالی. چه مدت روی این دارو کار کردید آقای دکتر؟
این پروژه 4-5 ساله است. ما اولین و در حال حاضر تنها تولید کننده این فرآورده هستیم. به واسطه اثر بخشی این دارو بر سیستم ایمنی انسان ها، شکل اخذ مجوز از سازمان غذا دارو هم متفاوته. ما با دیسه مطالعاتش رو که مطالعات هم ارزی زیستی هست رو اول انجام بدیم، بعد از اینکه تایید لازم رو گرفتیم وارد بازار بشیم.
بله. الان تایید لازم گرفته شده دیگه، درسته؟
تمام تاییدهای لازم رو گرفتیم. بله.
بله. به تولید انبوه رسیده؟
در بحث تولید انبوهش هستیم الان و انشالله تا یکی دو ماه آینده بعد از انجام یه سری پروسه‌های تولیدی و انجام آنالیزهای لازم ما وارد بازار خواهیم شد.
بله. از حمایت هم برخوردار شدید از طرف وزارت بهداشت یا حالا ارگان‌های مربوطه؟
بله، ما به واسطه اینکه شرکت داروسازی دانش بنیان هستیم از طریق معاونت علمی حمایت‌های از شرکت‌های ماها میشه، حالا از طرق مختلف. اما خب میشه بخوام خدمتتون بگم در مورد این فرآورده، خیر، اما خب به شکل موردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حمایت‌هایی رو از شرکت‌های دانش بنیان انجام میدن. بله.
بله، من اینطور که متوجه شدم نیاز هست که باز هم حمایت‌های بیشتری انجام بشه، درسته؟
طبیعتاً در راستای تولید انبوه فرآورده‌های دارویی با این درجه از حساسیت قطعاً این حمایت‌ها باید همیشگی باشه.
بله، امیدوارم که این اتفاق بیفته و وقتی که این دارو به مرحله تولید انبوه برسه مسلماً میتونه در زمینه کارآفرینی هم رشد چشمگیری داشته باشه، درسته؟
طبیعتاً از لحظه که ایده شکل میگیره و تیم تحت توسعه درگیر فرایند توسعه میشه تا لحظه که ما فرآورده رو به مارکت داروی بازار داروی عرضه میکنیم، طبیعتاً مجموعه از انسانها کنار هم قرار میگیرن و از دانششون استفاده میشه تا یک محصول بازار عرضه بشه
و احتمال زیاد همه هم باید جوان و تخصص لازم رو داشته باشن تو این زمینه.
طبیعتاً که همینطوره، بخش زیادی از تیم تحقیق و توسعه و اجرایی ما تیم جوان هستن، البته که افراد با تجربه هم توی تیم ما هستن.
بله.
در کنار هم دیگه این دو معنا پیدا میکنن.
قطعا همینطوره. آقای دکتر خواهش میکنم برای افرادی که به خصوص جوانهایی که میخوان در یک مسیر جدید قدم بگذارن و کار جدیدی انجام بدن، حالا مشکلاتی ممکنه سر راهشون پیش بیاد و چگونگی برخورد با این مشکلات و این چالش ها صحبت کنید تا انشالله بتونه چراغ راهی باشه براشون.
آنچه که بنده میتونم خدمت هموطنهای خودم عرض بکنم اینه که مهمترین اصل اینه که ما هدف خودمون رو مشخص بکنیم.
بله.
قطعا در مسیر رسیدن به هدف بسیار دشواری ها وجود داره. آنچه که کمک میکنه برای رسیدن و نیل اون اهداف استمرار. بله. و تمرکز. امیدوارم که این اتفاق برای همه جوان ما بیفته.
مسلما همینطوره و اعتماد به نفس و پشت کار هم از عوامل بسیار مهمی هستن که میتونه در موفقیت یک فرد تاثیرگذار باشه.
استمرار که عرض کردم ناظر به همین موضوع هست. بله. اینکه این استمرار داشته باشیم در مسیر حرکت خودمون به سمت اهداف.
قطعا همینطوره. آقای دکتر همتی خیلی ممنون و متشکرم از اینکه با ما گفتگو کردید. وقتتون رو با ما سهیم شدید. امیدوارم که موفق باشید. با شما خداحافظی میکنیم.
سلام بر شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. انشاءالله هر جا هستی سلامت و پیروز باشید. در خدمت سرکار خانم دکتر شکوفه حسنی هستیم. خانم دکتر، در زمینه تولید کیت‌های تشخیص سرطان فعالیت کردن. سلام عرض می‌کنم خانم دکتر، وقت عالی بخیر. توضیحات بیشتر جناب عالی بفرمایید.
سلام عرض میکنم، من شکوفه حسنی هستم، دانشجو بایوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. ما فعالیتمون رو از سال 1398 در مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کردیم. تونستیم که کیت تشخیصی سرطان پروستات رو برای تشخیص بایومارکر PSA فناوریش رو انجام بدیم به صورت رپید تست که اولین بار بود در ایران انجام میشد. تلاش کردیم که اینو بومی سازی انجام بدیم به خاطر اینکه تشخیص زود هنگام این خیلی در سلامت آقایان کمک میکرد. بعد از اون اومدیم کیت PCT رو داریم راه اندازی میکنیم که در بیماری های عفونت باکتریایی با تشخیص زود هنگامش میتونه 50-60% از مرگ و میر تو ICU جلوگیری بکنه و شما پایش آنتی بیوتیکی داشته باشید، چون برای تشخیصش باید اصلا متخصص عفونی بیاد و روش ترادیشنال این تقریبا 3 روز جوابش طول میکشه، ولی با تهیه این کیت در سر بالین ما میتونیم کمتر از 15 دقیقه بتونیم این ببینیم که طرف PCTش مثبته یا نه و رژیم آنتی بیوتیک رو شروع بکنیم. در کنار اون CRP که باز یک مارکر التهابی هستش رو به صورت غیر اختصاصی در حال حاضر داریم انجام میدیم و خدا رو شکر تونستیم نتایج خیلی خوبی رو داشته باشیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم، انشالله که موفق باشید.
من هم از شما تشکر میکنم، این فرصت رو غنیمت میشنم که اساتید بزرگی که در این حوزه به من کمک کردن تشکر کنم. امیدوارم بتونیم به افزایش سلامت جامعه کمک بکنیم.
سپاسگزارم، خداحافظ شما.
همراهان عزیز، به پایان برنامه امشب راهی که رفته ایم رسیدیم. در پایان، فرارسیدن سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم و آرزوی بهترین ها رو می کنم برای همه شما دوستان جوان و همگیتون رو به ایزد منان می سپارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
فرزند آوری گران شده، هم به لحاظ مالی هم به لحاظ نگرشی.
میزان رشد طبیعی جمعیت به کمتر از 1% رسیده.
نسل جدید مسئولیت پذیر نیست.
هر بچه‌ای که میاد رزقشو با خودش میاره.
کوچک شدن هرم جمعیتی کشور.
بچه دار شدن سگ بیارم بزنم.
وارد سیاه چاله جمعیتی و یا پیری جمعیتی میشه.
جمعیت جوان یکی از فایده ترین ثروت های کشور.
ایران جوان. خانم ها آقایان، وقتتون بخیر. من محسن رسولی هستم و اینجا ایران جوانه. بسیاری از نظریه پردازان توی قاره‌های مختلف، امریکا، اروپا، آسیا، جاهای مختلف معتقدند و مقاله‌های متفاوتی نوشتند با این هدف که مردم اثبات بکنند جمعیت عامل مهم تعیین موازنات سیاسی و فرهنگی بوده، هست و خواهد بود. و توی همین مقالات و نظریه ها میرسیم به مقالاتی که برخی نظریه پردازان خارجی درباره جمعیت مسلمانان در دنیا نوشتند و افزایش جمعیت مسلمانان رو تهدیدی و برای کل بشریت علم داد کردن که راهکارش هم نابودی اسلام از طریق تضعیف جمعیت دونستن. جالب اینجاست که سازمان ملل متحد که چه اسمشو بخوایم مبنا قرار بدیم چه اساسنامش رو، وظیفش اینه که طرفدار آرامش و صلح توی همه کشورها فارغ از دین و جمعیت و سیاست و اینهاشون باید باشه. ایده کلیش اینه که میگه افزایش جمعیت باعث افزایش فقر و گرسنگی و مرگ و میر میشه، اما تو چه کشورهایی؟ فقط کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که حالا به زعم سازمان ملل ابرقدرت نیستن، یعنی ابرقدرت‌ها، اونایی که حالا چه تو سیاست چه تو اقتصاد حرفی برای گفتن دارن، اینا باید جمعیتشون افزایش پیدا کنه. بقیه کشورها که حالا اسمشو هر چی بخوان بذارن، جهان سوم، در حال توسعه، جهان چهارم، پنجم، هر چی، اینها باید جمعیتشون کاهش پیدا بکنه. که همه این اندیشه ها و ایده ها تحت تاثیر نظریه مالتوسه که چند برنامه قبل بهش مفصل پرداخت. و خب سازمان ملل این ایده خودش رو روی کشورهای مسلمان متمرکز کرده. چگونه خواهم گفت؟ همونطور که گفتم چه سازمان ملل چه کشورهای به زعم خودشون پیشرفته و توسعه یافته، کشورهای مسلمان و جمعیتشون رو تهدیدی برای جهان دونستن چندین ساله و یه سری سیاست‌های پنهان و آشکار برای کنترل و کاهش جمعیت مسلمان در کشورهای مختلفی که مسلمانان درشون زندگی میکنن رو سعی کردن که اعمال بکنن. و کشورهای مسلمان هم چندین ساله که در واقع بهتر بگم به تازگی بیدار شدن و متوجه این موضوع شدن که آقا چیزی به عنوان جنگ جهانی جمعیت داره توی دنیا رقم میخوره که یکی از پیکانهای اصلیش نوکش به سمت کشورهای مسلمانه. که خب این بیدار شدن عمومی مسلمانان یکی از طریق مخالفت و اعتراض علما و سیاستمداران این کشور رقم خورده، یکی هم از طریق رسانه ها. و خب ما فهمیدیم که اومدن الان دارن کشورهای مسلمان رو دور میزنن، اومدن به جای شعار مستقیم کاهش جمعیت شعار تنظیم خانواده علم کردن که به نوعی حتی تیغش براتر از شعار کاهش جمعیته، اما به روش با پنبه سر بریدن. یعنی دیگه اینجا نمیان بگن بچه کمتر داشته باشید بهتره، هر چقدر زاد و ولد کمتر باشه بهتره و فلان و اما. میان به اسم تنظیم خانواده یک جوری روی افکار عمومی مخصوصا زوجهای جوان کار میکنن که آقا شما اصلا به ضرر سلامتیت بخوای بچه دار بشی، حالا بچه بیار ما که کاری نداریم، ولی برای خودت بده، ضرر سلامتی خودته. حالا شما تصور بکن تو چنین دنیایی قراره که با سیاستهای داخلی و نحوه اجراشون بری به سمت افزایش جمعیت. ببین چه نبرد سختی پیش رومونه. و همین خاطره که بهش میگن جنگ جهانی جمعیت.
مهمترین موجودی‌های با ارزش ما همین نسل جوان تحصیل کرده است. نسل جوان تحصیل کرده هم شجاعت دارد، هم امید دارد، هم نشاط و تحرک دارد. من همینجا در داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف می شد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد، اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه صحیح، من خود بنده حقیر هم در این اشتباه صحیح، من این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه. نسل جوان رو بایستی حفظ کرد. با این روند کنونی اگر ما پیش بریم، من چندی پیش در ماه رمضان در سخنرانی گفتم کشور پیر خواهد شد، خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست.
چیزی حدود 24% جمعیت جهان رو، حالا 24-25% جمعیت جهان رو مسلمانان تشکیل میدن توی کشورهای مختلف، عمدتاً هم کشورهای آسیایی. حالا آماری بخوام بگم میشه چیزی حدود 1,800,000,000 نفر مسلمان که باید خودشون حواسشون جمع باشه که چطور جمعیت خودشون رو افزایش بدن در شرایطی که دشمنان به شدت و به طرق مختلف و با روش‌های نوین رفتن به این سمت که این جمعیت دیگه از این بیشتر نشه که هیچ، روز به روز کمتر و کمتر و کمتر بشه و این هوشمندی و اتحاد کشورهای مسلمان رو میخواد در برابر این ماجرا. یه زمانی هست وسعت ماجرا در حد یک شهر، یک استان، یک کشوره، اما از یه جای به بعد دیگه چند تا کشور باید بیان پای کار، دست به دست هم بدن، با از باورها، ادیان، اعتقادات و اون چیزی که میدونن درسته در مقابل دشمنان دفاع کنن. و طبیعتاً عامل و شاخص جمعیت در این مورد بسیار تعیین کننده است. برید ببینید همین کشورهای پیشرفته که دارن برای ما سیاست کاهش جمعیتی نسخه میپیچن چطور و به چه روشهایی جمعیت خودشون رو یکی یکی دارن افزایش میدن. به امید ایران جوان، خیر پیش.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
کجا به فکر تو نباشم، کجا به یاد تو نیافتم، اگر سرودم از تو خواندم، اگر نوشتم از تو گفتم، به شور از گلوی آواز هجوم ابرهای غم به باغزهای من بیاویز، کتیبه های محتشم را من از رفیق کم نخوردم، من از غریب کم ندیدم، رفاقتی که از تو دیدم من از برادرم ندیدم. جغرافیای صدای منی، تو پیگیر دل شورای منی. پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی. رفیق روزهای تشویش، امید لحظه‌های حساس، ذریح دست‌های گرمت، پناه من مخاطب خاص، کجای قلب من نشسته، غمت که پیرهن دریده، چه شعله ایست در دل من، همین من حرم ندیده. تو پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسیب، تو جغرافیای صدای منی. پیگیر دل شورهای منی، پریشونی شهرهای منی، سکوتم سکوتی پر از اطرسی، تو جغرافیای صدای منی.
شبکه جوان همراه شما.
اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غمخوار نیست. قصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب، می گریزد عمر و هرگز فرصت دیدار نیست. می توانستی که با اکسیر عشق جاودان مانی، زیباتر شوی. با من مجنون از خود دورتر، از تو می خواهم که لیلاتر شوی. عشق یعنی با خیال یار مجنون تر شدن، هر که عاشق می شود دیوانه است، بیمار نیست. زندگی با آفتاب عشق زیبا می شود، عشق یک بار است و دیگر مهلت تکرار. می‌نویسم عشق اما عشق با من یار نیست، جز غم تو با دل من هیچ کس غم خوار نیست. به
عرصه دیدار ما، دیدار ما آفتاب میگریزد، عمرو هرگز فرصت دیدار نیست. میتوانستی که با اکسیر اش جاودان مانی و زیباتر شوی. با منی مجنون از خود دورتر، از تو میخواهم که لیلاتر شوی.